فرصتمون هم متاسفانه تموم شده. خب یکی از شنوندگان براتون نوشتن که در خوزستان با مصرف بالا تو رو خدا بار مالی بالایی نداشته باشه که ما دیگه بیشتر از این تحمل نمیتونیم بکنیم. یکی از شنوندگان دیگه نوشتن که در خصوص
خوزستانی ها واقعا میزان مصرفشون مدیریت شده. امسال و سال گذشته پیکشون از سال قبلشون کمتر بوده تا این لحظه، یعنی مراعات کردن. همینطور هم که عرض کردم 98.14% زیر الگو هستن، قیمتاشون حدود 20 تومن هست، 20 تومن پر کیلووات ساعت. و خب از این نه که توصیه بکنه بیشتر مصرف کنن، حتما رعایت بیشتری بکنن، چون مصرف در اونجا واقعا به دلیل گرمای هوا بالاست، حد اکثر مساعدت رو بکنن. ولی در این حال ما خوشبختانه در اونجا مشترکین زیر الگون بسیار هست.
خیلی ممنونم. در حد یک دقیقه سردبیر داره من دیگه چپ چپ نگاه میکنه در خصوص من دلم نمیاد سوالاتی که شنوندگان برامون میفرستن به حال براشون دغدغه هست از شما نپرسم. در خصوص نیروگاه خورشیدی و قرارداد با وزارت نیرو هم گفتن که ازتون سوال بکنیم، اگر توضیح خیلی کوتاهی بفرمایید ممنون میشم از شما.
ببینید، قراردادهای نیروگاه خورشیدی مطابق قبل هست. خوشبختانه امسال مجلس شورای اسلامی مبلغی که پرداخت میشه به این نیروگاه که عوارض در قبوز مشترکین هست غیر از روستایی ها از 8% به 10% افزایش داد، یعنی منابع این بخش افزایش پیدا کرده. نرخ برق، خرید برق از این نیروگاه ها توسط وزیر محترم نیرو ابلاغ شده که اون تعدیلات نرخ به اصطلاح عرض رو هم پوشش بده. من فکر میکنم جای نگرانی نیست و کسانی در این کار اشتغال دارن برابر با برنامه‌ای که وزارت نیرو داره میتونن توسعه خودشون رو ادامه بدن.
بله، خیلی متشکرم آقای رجبی از شما. خدا نگهدارتون
باشه. سلامت باشید.
آقای رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق ایران در خصوص تولید و توزیع کنترل‌های برق هوشمند صحبت کردیم و البته گذری هم بر تعرفه برق استخراج بیت کوین داشتیم. همچنان میتونید ارتباطتون رو با ما تا پایان برنامه که حدود ساعت 20 هست حبس بفرمایید از طریق ارسال پیامک به ما به شماره 30036-37. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. آقای خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی از اتمام عملیات عمرانی منطقه یک آزادراه تهران شمال خبر داده. بهانه هست این خبر برای اینکه به طور کلی ببینیم که وضعیت کلی آزادراهای کشورمون در چه وضعیتی هست. خود آقای خادمی رو خط تلفنمون هستن. آقای خادمی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی کلیه شنوندگان عزیز این بخش رادیویی، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. بر ما یه توضیح میدید آقای خادمی که الان وضعیت کلی آزادراها چگونه هست از ابعاد مختلف، حالا چه به لحاظ ایمنیشون یا پروژه هایی که نیمه کاره مونده یا مواردی که حالا از این دست هست، توضیح بدید بر شنوندگان.
بله، خب یکی از اهدافی که الان برای وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده و در برنامه کاری وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و زیربنای حمل و نقل کشور به عنوان مجری این پروژه های زیرساختی کشور وجود داره، تکمیل شبکه بزرگراهی و همچنین آزادراهی کشور است که جناب علی بحث آزادراهش رو می‌فرمایند.
بله.
خب ما در حال حاضر در کشور نزدیک به 2400 کیلومتر آزادراه داریم که الان زیر بهره برداری هستن و مردم عزیز کشورمون داره از اونها استفاده میکنن. اما خب خوشبختانه تعداد زیادی پروژه آزادراهی با مشارکت بخش‌های خصوصی هم در حال اجراست که امیدواریم بخشایی از این پروژه ها آماده بشن.
الان مهمترین و بزرگترین پروژه هایی که بخش خصوصی داره روش کار میکنه در حال حاضر آزادراهی کدوم پروژه ها هستن؟
ما در کل کشور حدود 1200 کیلومتر آزادراه در حال اجرا داریم که خب به حدود یعنی 50% بیش از 50% آزادراه موجود کشور در حال اجرا هم داریم. اما برنامه‌ای که داریم انشالله در سال 98 و تا بهار سال 99 ما 7 پروژه آزادراهی مهم رو در برنامه کاری خودمون قرار داریم. یعنی در باید خلاصه کنم در سال 98 انشالله و در سال 99 7 آزادراه مهم و انشالله ما برنامه داریم که به بهره برداری برسونیم که از جمله اونا منطقه 1 آزادراه تهران شمال هست که انقریب انشالله عملیات اجرایش به اتمام خواهد رسید، چون بخش سیویل پروژه کاملا تمام شده و بخش تأسیساتی و ایمنی اون در حال انجام هستن و انشالله انقریب بهره برداری خواهد شد. یکی از این آزادراه منطقه 1 تهران شمال هست. آزادراه بعدی ما ادامه آزادراه همت هست که انشالله اتصال پیدا میکنه به شهر کرج و بخشی از گلوگاه فعلی بین تهران و کرج رو حل خواهد کرد. همچنین آزادراه کنارگذر جنوبی تهران است که به عنوان یک ابر پروژه مهم و مؤثر برای استانهای تهران و البرز مطرح است و به طول 158 کیلومتر با عملیات نزدیک به 60% پیشرفت فیزیکی در حال انجام است. امیدواریم در پایان امسال یا انشالله بهار سال آینده به افتتاح برسه. همچنین آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان هست به طول 63 کیلومتر که انشالله تا پایان سال امیدواریم به بهره برداری برسه، داریم تلاش میکنیم. و همچنین آزادراه تبریز به ارومیه یه بخش قطعه چهارش هست که به طول 33 کیلومتر به اتمام رسیده و در حال نصب علائم و به حساب تجهیزات ایمنی هست که انشالله توی حداکثر یک ماه آینده به بهره برداری برسه. همچنین آزادراه بلند و طولانی اصفهان به شیراز هست به طول 224 کیلومتر که یکی از مهمترین آزادراه کشور هست که انشالله در سال 99 امیدواریم این آزادراه رو هم آماده کنیم برای بهره برداری. و آخرین آزادراه ما آزادراه عراق به خرم‌آباد هست، یعنی خرم‌آباد به سمت عراق از پایین دست داره آماده میشه که بخش اول این آزادراه انشالله به طول 67 کیلومتر امیدواریم تا پایان امسال بتونیم تحویل مردم عزیز کشورمون بدیم. این آزادراه هم در کریدور شمال به جنوب کشور هست و بخشی از شبکه آزادراهی هست که ما رو به لرستان از اونجا به خوزستان و برادر جنوب غربی کشور اتصال میده. مجموع این آزادراها خب عدد قابل توجهی هست، حدود 586 کیلومتر آزادراه هستن که امیدواریم با حمایت به هر حال دولت و سازمان برنامه بودجه کشور و تدابیری که آقای وزیر دارن و همچنین کمک و مساعدت بخش‌های خصوصی که عموماً 50% اینها این بخش‌ها کمک کردن برای احداث این پروژه‌ها، بتونیم تا پایان سال 98 و بخشی هم در سال 99 انشاءالله به بهره برداری برسونیم.
بودجه‌اش تامین شده دیگه.
100 کیلومتر از اینها رو در سال 98 بهره برداری برسونیم.
بله. حالا اون چیزی که اون بخشی که مال امسال هست بودجه‌اش نگران جای نگرانی داره یا نداره؟
داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم دو تا از این آزادراه رو که آقای دکتر نووقت بر اساس ضرورت آزادراه تهران شمال و ادامه آزادراه همت رو بازدید فرمودن و تامین اعتبار کردن کامل. ما بخیر هم ما برنامه مالی اونها رو به سازمان برنامه‌ریزی از طرف آقای وزیر و دولت ارائه کردیم، امیدواریم به مرور زمان اعتباراتش
امیدواریم حالا با توجه به اینکه میفهمید تا سال 99 هم خیلیش ممکنه ادامه پیدا بکنه، وسط را متوقف نشه و همینجوری تا انتها پایان برسه.
برنامه این است که انشالله این 600 کیلومتر آزاد را حدود 600 کیلومتر ما بتونیم تو این دو سال برابرداری برسونیم. میدونید که به هر حال این 600 کیلومتر نزدیک به 20% درشه، نزدیک به 30% آزاد راه کشور هستن و عدد قابل توجهی است. انشالله اگه اینا برابرداری برسن قطعا یک تحول در بخش آزادراهی کشور و به خصوص اون مسیرهای اصلی که مردم به اون نیاز دارن باید بود. بخش زیادی از گره‌های ترافیکی که الان در شبکه راه‌های کشور وجود دارن با احداث این آزادراه و برابرداری از اونها انشالله امیدواریم رفت بشه.
انشالله
عدد ریالی هزینه شده با اینا رو هم عرض کنم خدمت شما اگر اجازه بفرمایید.
خیلی کوتاه باشه خواهش میکنم، چون فرصت
میدم. تا الان حدود نزدیک به 9000 میلیارد تومان با این آزادراهی که عرض کردم هزینه شده. اگه ارزش روز اینها رو خواسته باشم برآوردی داشته باشم نزدیک به 20000 میلیارد تومان ارزش به روز شده این آزادراه است که خب عدد قابل توجه و بزرگی است و این سرمایه کشور است که به هر حال خوابیده و ما سریعا باید اینها رو انشاءالله بهره‌برداری برسونیم. برای اتمام اونا نزدیک به 3400 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز کمک داریم، هم دولت و هم سرمایه‌گذار. 2000 میلیارد تومان سرمایه‌گذارا باید بدن و حدود 1400 میلیارد تومان هم دولت باید توی دو سال تخصیص بده که انشاءالله اینها به بهره‌برداری برسن.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم، خداحافظ.
خب آقای خادمی معاون وزیر راه شهرسازی گزارشی از وضعیت کلی آزادراهای کشور داد. ۳۳۳۷ شماره سامانه پیامکی ما هست. بدون فوت وقت بریم همراه بشون با آقای محمد ولی ببینیم بازار طلا و سکه چه خبر بوده امروز. آقای محمد ولی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما سرکار خانم حسین‌دو، همچنین شنوندگان خوب برنامه روی خط اقتصاد. در خدمت شما هستم.
بفرمایید.
هر اونس جهانی طلا 1426 دلار، هر اونس نقره 16 دلار و 30 سنت و هر اونس پلاتین 849 و هر اونس پالادیوم 1513 دلار. و اما قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار 1,742,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 403,000 تومان. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 4,070,000 تومان، سکه امامی 4,160,000 تومان، نیم سکه 2,250,000 تومان، ربع سکه 1,420,000 تومان و سکه های گرمی 960,000 تومان. این اخبار بازار طلا و سکه بود. من در خدمت شما هستم.
سلامت باشی، خیلی ممنونم از شما. متشکرم آقای محمد ولی، خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ شما باشه انشاءالله.
۳۳۳۷ شماره سامانه پیامکی ما هست. لحظاتی دیگه برمیگردیم به تعدادی از پیامک‌های شما می‌رسیم. ۹۰۳۴۸۶۲ برامون نوشتن که از تجربه چین براتون بگم. موفقیت اقتصادی نیاز به الفبای مناسب داره. سخت کوشی، صداقت، نظم، قانون پذیری، روحیه همکاری، صرفه‌جویی در ایجاد معجزه اقتصادی مؤثر. ۳۰۰۰۰۰ 0901-64-27 معتقدن که دولت برای صنایعی که بازده این چندانی ندارن و برق و هدر میدن کمک های زیادی مثل وام و معافیت های مالیاتی و برق ارزان در نظر گرفته، اما برای استخراج بیت کوین که ارزاوری هم داره چنین برخورد های غیرقانونی میشه. ۳۳۵-93-72 هم برامون نوشتن که چرا دیگه از گرانی اجناس صحبت نمی کنید؟ مرغ، روغن، برنج. خب سردبیرا توجه داشته باشن، البته صحبت میکنیم ولی خب بیشتر صحبت بکنیم که مردم راضی باشه. بریم همراه پیشون با آقای محمدعلی، ببخشید آقای حاجیوند، ببینیم که بازار بورس چه خبره. آقای حاجیوند سلام.
خانم آقای سیدوخ منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار خوبم در اتاق فرمان و شنوندگان از رادیو اقتصاد. از سهمیگی بخیر.
سلامت باشیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خوب امروز شاخص بورس و قیمت ها رشد خوبی رو داشتن. شاخص بورس هلوش 3200 واحد رشد کرد تا فرضیه رو که به هر حال گفته میشد کاهش نرخ ارز اثر منفی رو در بازار سرمایه داره و آغازی است بر ریزش های پیاپی شاخص بورس رد کنه. اگر بخوام خیلی کوتاه و مختصر و البته تخصصی در مورد اثر نوسانات نرخ ارز در بازار سرمایه صحبت کنیم، این هستش که اثر دوگانه ای داره. افزایش نرخ ارز معمولا برای شرکت هایی که صادرات محور هستن و به هر حال ارز دریافت میکنن خبر خوبی است، باعث رشدشون میشه، اثر مثبتی بر شاخص بورس داره و به هر حال افزایش نرخ ارز هم معمولا در اقتصاد ما همراه با تورم هست، بنابراین افزایش ریالی دارایی های شرکت ها رو به همراه داره. این موضوع باعث میشه سهامشون گرون بشه به هر حال بعد از مدتی و اثر خودش رو در شاخص و بازار سرمایه بذاره. اما اثر متقابل کاهش نرخ ارز میتونه خبر خوبی برای بازار سرمایه باشه، از این جهت که به هر حال خیلی از شرکت‌ها هستن که مواد اولیه خودشون رو از خارج کشور تامین میکنن، بنابراین کاهش نرخ ارز میتونه خبر خوبی برای اینها داشته باشه و به هر حال در رونق و سودآوری و تولیدشون اثر مثبتی داشته باشه. در کلیت اقتصاد کشور هم میتونه اثر مثبتی بذاره، هزینه تمام شده بنگاه‌ها رو برای تولید موادشون و خدماتشون و محصولاتشون پایین میاره و به هر حال از این جهت میتونه اثرگذاری مثبتی داشته باشه بر بازار سرمایه هم. بنابراین وقتی صحبت از کاهش نرخ ارز میشه نباید خیلی هراسان بود، صفای فروش رو تشکیل داد در بورس و بازار سرمایه و نگران این بود که این کاهش نرخ ارز میتونه اثر کلا منفی بر بازار سرمایه بذاره و به همین دلیل هستش که بعد از اون کاهش چشمگیر 7000 واحدی که روز سه‌شنبه بازار سرمایه تجربه کرد، رشد بیش از 3000 واحدی امروز شاخص بورس به هر حال اثر خودش رو بر سایر شاخص‌ها گذاشت، قیمت بسیاری از شرکت‌ها امروز مثبت گذاشت و این فرضیه کاهش نرخ ارز و که میتونه سونامی رو در بازار سرمایه به وجود بیاره از بین برد و همه اینها رو بهونه کنیم مبدل داریم که وقتی می‌خوایم یک سهمی رو بخریم، یک سهمی رو بفروشیم، سرمایه گذاری کنیم بر بازار سرمایه، بریم بشینیم ببینیم که این کاهش نرخ ارز چه تأثیری در تولید، سودآوری، فروش و خیلی این موضوعات داره و بعد تصمیم بگیریم که هیجانی در صف خرید بریم یا صف فروش بریم و به هر حال این کارها رو با هم انجام بدیم.
بله خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
ممنون، خدا نگهدار.
آقای حاجیوند گزارشی از بازار بورس دادن. خب 3637 شماره سمونه پیمکی ما هست، هنوز هم فرصت دارید که نظراتتون با ما در میون بگذارید. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. آقای علی خدایی عضو شورای عالی کار از ارائه درخواست افزایش قدرت خرید کارگران به شورای عالی کار از روش‌های غیر از افزایش مستقیم مزد خبر داده و گفته تورم مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رشد فزاینده‌ای داشته. خود آقای خدایی رو خط تلفنمون هستن. آقای خدایی سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم حسینی جفت و خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون. من صدای داخل استودیو رو متأسفانه خیلی ضعیف دارم.
خب الان صدا رو تقویت میکنن که انشالله الان بهتر شد؟ الان بهتر شد؟
بله بله میشنم.
بله بسیار خوب. آقای خدایی، این دغدغه‌ای که به حال در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران وجود داره سالهاست که همراه شما هست و به حال در گفتگوهای متعددی که داشتیم راجع به این موضوع صحبت کردیم. این پیشنهادی هم که الان مطرح کردید که به شورای عالی کار میخواید در واقع درخواستش رو ارائه بکنید، باز هم چیز تازه‌ای نیست. خاطرم میاد که در گذشته هم چنین درخواستی رو داشتید، در چنین پیشنهادی رو داشتید، حالا به هر دلیلی موفقم نشدید که اونجور که به حال مطلوبتون بود به هدف برسید. الان اتفاق خاصی افتاده که دوباره اینو مطرح کردید؟
به این سرکاخون محسین دخمن باید عرض بکنم که طی بررسی‌هایی که ما توی سال گذشته در خصوص سبد معیشت کارگرها داشتیم، در پایان سال گذشته رقم حداقلی برای تامین معیشت کارگران رو عدد 3,760,000 تومان با مشارکت گروه‌های کارفرمای دولت اعلام کردیم. اما موضوعی که تو پایان سال گذشته تعیین شد، حداکثر توی با تمامی دریافتی ها و مزایا برای یک کارگر حداقل بگیم مبلغش به حدود 2,300,000 تومان میده، یعنی خلأ حدود 1,650,000 تومانی و در آغاز امسال داشتیم توی سبد معیشت کارگرا. با توجه به اینکه توی ماهای ابتدایی امسال هم توی بخش مسکن و هم توی خوراکی ها و آشامیدنی ها که مشترکاً با هم بیش از 65% هزینه های یک خانوار رو تشکیل میدن شاهد تورم قابل توجهی بودیم، شاهد سقوط مجدد ارزش دستمزد در مقابل هزینه‌های زندگی هستیم. اینکه توی سال‌های مختلف ما این دغدغه رو داشتیم کاملا صحیح است، اما باید قبول بکنیم که در سال 97 و ابتدای سال 98 اتفاقهایی که افتاده اتفاقهای طبیعی و روزمره نبود. ما شاهد جهش قیمت بودیم توی همه اقلام ضروری خانوار و توی معیشت مردم. به خاطر این درخواست ما همیشه این بوده و هست که دولت هم این مورد به صورت مورد خاص در نظر بگیره. اما درخواستی که امروز شورای عالی کار دادیم متفاوت است با درخواست افزایش دستمزدی که ما در طول سالهای گذشته داشتیم. این بار مشخصا درخواست اون از طرفهای دولتی و کارفرمایی بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید از طریق غیر از افزایش مستقیم دستمزد رو مطرح کردیم. خب حتما شما مثل بقیه اخشار جامعه در جریان هستید که راجع به ارزهای دولتی که برای واردات کالای اساسی طی سالهای گذشته اختصاص داده شده جنجال‌ها و هیاهوی بسیاری به پا شده، مبنی بر اینکه این ارزهای اختصاص داده شده به جامعه هدف نمی‌رسه. ما به دنبال این هستیم با استفاده از راهکارهایی که از ظرفیت موجود در تعاونی‌های کارگری بتونیم با دولت همکاری رو داشته باشیم که با استفاده از این مبلغ اختصاص یافته برای ارز واردات کالای اساسی بتونیم حداقل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که جزو کالای اساسی محسوب میشه رو بتونیم با قیمت ارزان در اختیار کارگر قرار بدیم.
یعنی مستقیم از وارد کننده یا مثلا تولید کننده بگیرید بدید به کارگرا، منظورتون اینه؟ سازوکارش چیه؟
ببینید سازوکار تعاونی‌ها، ببینید ما امروز هممون اعلام می‌کنیم که توی جنگ تمام عیار اقتصادی
خب تعاونی‌ها که الان هم دارن توضیح می‌کنن آقای خوده، مگه نمی‌کنن؟
تعاونی ها به اون صورتی که به دست کارگرها برسه نه، این اتفاق نمی افته. ما توی محیط های کار و توی قانون کار و توی ساختار تشکل های کارگری تعاونی های مصرف کارگری پیش بینی شده. با تجربه‌ای که در دوران جنگ تحمیلی داشتیم نواقص اونجا مشاهده شد که دوستان ما به صورت کارشناسی نشستن بررسی کردن اون نواقص رو برطرف کردن. با استفاده از این ظرفیت میشه کالای اساسی رو به قیمت ارزان به دست مردم رسید و یه سری اقلام دیگه. از طرف دیگه حتما از دولت خواهیم خواست که نظارتش رو روی قیمت کالای اساسی بیشتر داشته باشه و در خصوص مسکن کارگرها پیشنهاداتی دوستان ما آماده کردن. امیدواریم که دولت هر چه زودتر این جلسه شورای عالی کار رو تشکیل بده تا بتونیم به صورت تجانبه راجع به این مواردی که خدمتتون عرض کردم بحث بکنیم. با توجه به اینکه جلسه تشکیل نشده و هنوز نظرات توی جلسه رسمی مطرح نشده و به چالش کشیده نشده، شاید مقدار زود باشه.
البته فکر می‌کنم نظرات رو تا حدودی بتونید پیش بینی بکنید دیگه، چون ما تو این حوزه ها شما خودتون به حال بررسی های زیادی داشتید، تبادل نظرهای زیادی داشتید. اینکه نظارت صورت بگیره با قوت بیشتر، اینکه یه راههایی پیدا بکنیم که بعضی کالاها مستقیم به دست کارگر بیاد، اینها چیزهای تازه ای نیست. خاطرم میاد در موردش بحث های زیادی هم شد. حالا نمیدونم واقعا شما امید به چی دارید، بر من هنوز روشن نشده.
خانم سیدخ، ما اول راجع به اون امید خدمتتون صحبت می‌کنم که
ما قطعا باید وظیفه ما پیگیری این مسائل است و خسته نشدن. ما مطمئنن هیچ وقت از پیگیری منافع کارگر خسته نخواهیم شد. اگر
بله خب این که درسته نه منظورم اینه که شما میفرمایید که ما جلسه هنوز تشکیل ندادیم که ببینیم نظرشون چیه. من میگم این نظراتو که میدونی شما.
من از داخل جلسات اعتراض شما دارم. پایان سال گذشته صرفا بحث افزایش نقدی دستمزد مطرح شد، بعد توی راهکارهای دیگر برای افزایش قدرت خرید به سال جدید موکول شد. شورای عالی کار بر اساس ماده 167 و 168 قانون کار موظف ماهیانه جلسه تشکیل داده. به خاطر کوتاهی که طرف دولتی توی این زمینه داشتین جلسات تشکیل نشده و در حال حاضر اون درخواستی که به رسانه‌ها مطرح شده از سوی ما درخواست تشکیل جلسات هست. اگر بنا باشه دولت از وظیفه خودش تخلف بکنه و من هم به عنوان یک فعال سنفی ناامید باشم و پیگیری نکنم،
نه من نکتم چیز دیگه ای بود آقای خدایی،
مسیر درستی نخواهد.
من منظورم این بود، منظورم این نبود که شما چرا پیگیری میکنید، منظورم این بود که از نقطه نظرات شما آگاهی دارید، بنابراین باید راه‌های جدیدتری که قبلا راجبش بحث نشده مورد توجه قرار بگیره. اگه بخواید همون حرفای قبلی رو تکرار بکنین و بعدم همون حرفا رو و جواب‌ها رو بشنوین که این بس. مشکلی از کسی حل نمی‌کنه. منظور من اینه
که خدمتتون عرض کردم تا به امروز به صورت رسمی در جلسه شورای عالی کار مطرح نشده.
به صورت رسمی مطرح
که توزیع رسانه وجود داشته.
بسیار خوب.
به خاطر این نظر قطعی دولت رو راجع بهش نمی‌دونیم.
بسیار خوب. آرزو موفقیت می‌کنیم براتون. خداحافظتون.
ممنونم از شما. متشکرم.
خب بحث درخواست افزایش قدرت خرید کارگران روی میز شورای عالی کار بهانه خبری ما بود با برای صحبت با آقای علی خدایی که عضو شورای عالی کار هستند. و به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه روی خط اقتصاد امشبمون. ممنون از همراهیتون. خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار. یک و یک گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرائیل. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
چه تابی داره گرجی،
فیلا خروس و پروانه،
خرگوش اردک قورباغه،
زنبور یک پشت با ماهی،
یه باغ وحش عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط گرجی،
بیسکویت باغ وحش گرجی.
هاویار با دمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار با دمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین با
صد سال با خاویار بادمجون
چین چین.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد چیوید با جو
لا 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 لا.
جوین